بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. عرایزی رو که در مجموعه عرایزم در شبهای قبل خدمت سروران عرض کردم، در حول و حوش مسئله تولی و تبری و جایگاه او در مسئله اسلام و ایمان و مراتب ایمان و خلاصه رسیدن به عالی ترین مراتب کمال انسانی که عبارت بود از مقام خلافت الهی، سخن به طور فشرده این طور بود که خداوند هنگامی که انسان را در مقام فوق عالم ماده، در هنگامی که در نزد ملائک انسان را خلق می‌فرماید، خطابش به ملائک این است که ما موجودی را می‌خواهیم خلق بکنیم که این موجود از نظر مقام و مرتبه عالی ترین موجود بعد از ذات باری متعال، و به تعبیر دیگر ما می‌خواهیم اشرف مخلوقات را به منصه ظهور بگذاریم. ملائک عرضه می‌دارند که این انسان اگر بناست در زمره ملائک باشد، بله حرفی نیست، ولی اگر بنا هست که در روی زمین باشد، در روی زمین چون پایین ترین و انزل مراتب خلقت است، طبیعت زمینی بودن خونریزی و فساد و آلودگی و گناه است و عصیان پروردگار. لذا بلافاصله سوال میکنند بار الها بحث خلافت اللهی به جای خود محفوظ، ولی این که خلیفه تو در روی زمین قرار بگیرد این قابل جمع نیست. خداوند هم در پاسخ فرمود مقام خلافت مقامی است که باید جامعه همه مراتب عالم باشد. این رو بنده شب قبل عرض نکردم، بعضی از عزیزان این سوال براشون مطرح شد که اگر انسان اشرف مخلوقات هست، چرا از اون اول در عالی ترین مرتبه مثل ملائک قرار داده نشد؟ پاسخ این است که اگر سخن در مرتبه خلافت اللهی است، خلیفه خداوند باید در تمام مراتب عالم خلافت خود را ابراز کند، اظهار کند، و در نتیجه انسان هرچند که لحاظ مرتبه ولایت خود در عالی ترین مرتبه عالم قرار داده شد، به لحاظ مرتبه مادی، به لحاظ مرتبه جسمانی، به لحاظ مرتبه دنیوی باید در میان مردم مثل انسانها حرکت بکند، مثل سایرین حرکت بکند تا بتواند خلافت خود را در تمام مراتب عالم ابراز بکند. این دلیل این است که چرا خلیفت الله در عین علو مرتبه در عالم مادی باید حضور داشته باشه. روی این مبنا پس معلوم شد که انسان معجونی است از دو مرتبه علوی و سفلی، دو مرتبه عالی که عبارت است از اشرف مخلوقات بودن، و یک مرتبه سفلی که می شود مرتبه مادی و طبیعی. این بیان رو خداوند در قرآن در سوره مبارکه تین به صراحه نقل می فرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین قوام خلق کردیم، ثم رددناه اسفل سافلین، بعد او رو به پایین ترین پایین ها اسفل سافلین منتقل کردیم تا اینکه ببینیم این مرتبه خلافت رو چگونه ابراز می کند. این ماحصل دو مقام انسان. سخن در این بود که خب انسان با این معجون پیچیده‌ای که دارد در مدت کوتاه عمر دنیوی باید سفر طولانی رو طی کنه. در مدت کوتاه دنیوی باید از انزل مراتب خلقت خودش رو به عالی ترین مراتب شرافت انسانی برساند. خب راه بسیار طولانی است. این راه طولانی را پروردگار به ما می‌فرماید اگر بخواید با قدم الکن و با قدم ناقص و با قدم بطیع خودتون طی بکنید می توانید طی بکنید، ولی طولانی است. به 60 سال و 70 سال و 100 سال جواب نمیدهند. لذا در روایت دارد که می‌فرماید در روز قیامت از پل صراط انسان‌ها به گونه‌های مختلف رد میشن. یه عده‌ای رد نمیشن که ما کاری نداریم، بحث اون نیست، ولی اونهایی که مؤمنند و رد میشوند، اینی که عرض میکنم عزیزان مراجعه کنند به ذیل آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم در تفسیر المیزان و تفسیر نور الثقلین و تفسیر مجموع البیان. در اینجا اون روایت نقل میکنه، میفرماید برخی از روی پل صراط کلبرق الخاطف عبور میکنند، یک چشم زدن هم زدن از پل صراط عبور میکنند. برخی دیگر مثل دویدن اسب که اسب سوار چگونه وقتی میخواد حرکت بکنه به تاخت اسب مثل سرعت اسب حرکت میکنن. بسیار گروه دیگر به صورت راه رفتن عادی ماشیان حرکت میکنن. مهم اینجاست گروه دیگر مثل کودکی که تازه بستا حرکت کردن رو یاد گرفته چهار دست پا حرکت میکنن، و گروه دیگر به تعبیر حالا فارسی ما سینخیز راه میرن و گاهی قدم از پل صراط میفتن، حالا به تعبیر ما اینطوری آویزون میشن، با زحمت خودشون رو میارن بالا، با سینخیز حرکت میکنن. بعد مرحوم فیض، ملا محسن فیض کاشی در ذیل این روایت توضیحی میدهد، میفرماید چون پل صراط مراد شریعت هست، مراد دین پروردگار است و در دنیا انسان دین خدا را و مراتب انسانی را که فطرت ما در حقیقت دین ماست، مراتب انسانیت رو به سرعت‌های مختلف طی می‌کنه. یه عده‌ای همطوری شب و روزشون می‌گذره، سال گذشته‌شون مثل سال قبل‌تر، سال قبلشون مثل سال قبل‌تر، عاشوراها پشت سر هم میاد، هر عاشورا دهه که میاد سینه زنی، گریه، زاری، فرداشون مثل قبل از عاشورا. خب اینا همون سینه خیزان، ولایت قبول دارد، نماز میخواند، مؤمن است، اما به فکر نیست که من این عمر کوتاهی که خدا بهم عنایت کرده، این عمر کوتاه دارم کجا خرجش میکنم، چی میدم چی میگیرم. لذا اینها سیر در مراتب انسانی میکنند اما سرعت کنده، لذا تشبیه میکند به سینه خیز رفتن. به همین قیاس شما ملاحظه بفرمایید کسانی که سرعت بیشتر چهار دست پا به تعبیر روایت یا ماشیان یا کلبرق الخاطف. خب هنر ما در تشخیص انسانیت و تشخیص قرآن و تشخیص دین این است که ما در میان این راه‌های مختلف کدوم را انتخاب کنیم که در این دوران کوتاه بتوانیم با سرعت مدارج عالی رو طی بکنیم. اگر کسی بگوید که نیست، امکان ندارد که خداوند بفرماید ما برای شما احسن تقویم رو قرار دادیم اما راهش رو بهتون نشون نمیدیم، امکان نداره. ما خودمون در ماه مبارک رمضان بعد از 30 روز روزه گرفتن، اون همه مراتب عالی، شبهای قدر، نیمه ماه مبارک رمضان، صدمات که انسان در ماه رمضان میخورد، در روز عید فطر میخوایم جایزه بگیریم. صریحاً هم روایت دارد یه اقدو الی جوائزکم، پشید جایزه هاتون رو بگیرید از خداوند. جایزه چیست؟ در نماز عید فطر ملاحظه میفرمایید ما 5 بار در یک رکعت، 4 بار در رکعت دومش، در قنوت این دعا رو به عنوان طلب جایزه از خدا میخوایم. چی؟ اللهم انی اسألک ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. و ان تخرجنی من کل ببین تبریا من هی تاکیدم این شفاس و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد و بعد به این اکتفا نمی شود. باز تاکید می شود اللهم انی اسالک خیر ما سالک منها عبادک الصالحون، که خب معلوم است کیا هستن عباد صالح، و اعوذ بک من مستعاذ منها عبادک المخلصون یا عبادک الصالحون، دو روایت داره. علی حال پس اگر ما بگوییم ما راه رو نداریم قبول نیست، هم به لحاظ قاعده لطف در کلام که متکلمین بهش استدلال میکنن که امکان ندارد خداوند بفرماید تشریف بیارین میهمانی من بیاید مقام عالی رو داشته باشید، در این حال نفرماید چجوری بیاید، فقط دعوت کنه. خب این که شوخی کردن و مسخره کردن انسانیته، پس حتما راه رو هم به ما نشان دادن به علاوه ادله نقلی که متعدد است از جمله این دعایی که عرض کردن. پس ما هنرمون در ایام محرم، در ایام ماه مبارک رمضان این است که ما این راه رو بدانیم چگونه است، راه به سوی قله انسانیت و به عبارت قرآن که می‌فرماید ان ربی الله، پروردگار من در لسان حضرت یوسف علیه السلام می‌فرماید پروردگار من خداونده و این خدایی که من به او اعتقاد دارم یتولى الصالحین، ان ولی الله و هو یتولى الصالحین، ولی من، حالا ولی معنی دوست بگیریم یا معنای بالاتر که شبهای قبل عرض کردم، سرپرست من، حاکم من، ولی من، کارگزار من، اون کسی که خلاصه من را اداره می کند خداوند است و او اولیای خودش را اداره می کند. من امید این دارم که برسم به مقامی که او مرا اداره کند، نه اینکه خودم را اداره کنم. روی این مبناست که ما بایستی ببینیم چه راهی را باید انتخاب کنیم که در این مسیر سیر کنیم. بنده امشب با زمان کوتاهی که دارم میخوام گل و اون خلاصه کلیدواژه ها، اون برجسته ترین دستوراتی رو که در نصوص روایی و به خصوص کسانی که در این سیر حرکتی کردن، علمای اخلاق ما، بزرگان ما، و اونها اساره 40 سال، 50 سال یا بیشتر صدمات که در این مسیر خوردن و به اون گوهرهایی که رسیدند و به طور فشرده خدمتون عرض بکنم. عنایت دارید در شبهای قبل این نکته رو عرض کردم که در مسیر انسانیت، در مسیر سیر کمالی به سوی قرب پروردگار، چون روح انسان و فطرت انسان الهی است، ما چندان نیازی به این نداریم که چه کنیم که مقرب بشویم، به عبارت دیگر چه کنیم که خدا ما رو جذب کند، نیاز نیست. اونی که نیازی این است که موانع جذب را ما در زندگی پیدا کنیم. چیکار کنیم که ما موانع برداشته بشود، محبوب ما رو به محبوب بودن بپذیرد. مهم اینه. لذا تبری را عرض کردم مقدم بر تولی است، یعنی توبه کردن مقدم بر عبادت کردنه. تا انسان توبه درستی در درگاه پروردگار نداشته باشد، از گناهان خارج نشود، نمیتواند سیر قربی داشته باشه. عنایت دارید مثلا در دعای عرفه، من شواهد دعایی رو براتون بیارم، دعای کمیل هم همینطور است. در دعای عرفه اون همه مزامین بلند رو در روز عرفه سید الشهدا با پروردگار عرضه می دارد، اما آخرین فراز دعای عرفه این است که خدایا من از تو چیزی رو می خوام که اگر اونو به من ندی هر چی بدی خاصیت نداره برا من، و اگر اون رو به من بدی من دیگه نگرانی دیگری ندارم. بعد می گوید چه چیز؟ می گوید نجات از آتش سخت. من از تو میخواهم که مرا از آتش جهنم و آتش خشمت مرا نجات بده. و این پیداست که یعنی اگر من توبه از گناهانم مقبول درگاه تو نشود و اگر پاکیزه نشوم، هر دعایی بکنم این دعای من الکن است، این دعای من بالا نمیرود. لذا در روایات داریم اگر میخواید مستجاب و دعوه بشوید و دعاتون مستجاب بشه، اول توبه درست بکنه انسان. لذا ملاحظه فرمودید در اول اغلب دعاها مزامین متعدد استغفاری است. دعای کمیل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، همینطور اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته، اول دعا میکند و بعد هم اقرارهای خودش که من با این اعتقاد دارم به درگاه تو میام. اللهم اینی اسئله که به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، من اعتقاد دارم که اسمای تو عالم رو پر کرده است، اسمای تو داره اداره میکند، اعتقادم به توحید، به نبوت، به ولایت، به امامت، به معاد. اول اعتقاداتشو میگه، بعد اون وقت حضرت دعا میکند. پس این درسیست برای ما که قبل از هر چیز در عاشورا برای آمدن به خیمه سیدالشهدا و بهره بردن از ولایت اهل بیت اول توبه است. لذا بنده سرفصل‌های توبه و تبری را در طی شب این شبها به طور فشرده خدمت عزیزانم و سرورانم عرض کردم. امشب میخوام چکیدش رو در یک قالب کلی عرض کنم که انشاءالله الرحمن که امشب شب آخر است بتوانیم ما این رو سرلوحی دستورات عملیمون تا سال آینده قرار بدیم. در تبری آنچه که به ما گفته شد این طور بود که در یک تقسیم بندی کلی اول از همه تبری در اعتقاداته. ما باید اعتقاداتمون رو در همون دوران جوانیمون پاک بکنیم، زباله های فکریمون رو از ذهنمون، از فکرمون بیرون کنیم تا بتواند فکر ما به خوبی در مسیر اعتقادات صحیح ظرف مناسبی باشه. یه تعبیری رو مرحوم اگر اشتباه نکنم آمیز جواد آقا دارن، در کلمات دیگه بزرگانم به نوع دیگه هست که خداوند در ظرف مطهر کلمات طیب را نازل می کند. اگر ظرف قلب ما، مغز ما، فکر ما مطهر نباشد، کلمات طیب لیاقت پیدا نمی کند این ظرف که بر اون نازل بشود. یه بیان زیبایی مرحوم ملا صدرا دارد در باب علم اسفار. ایشون می‌فرماید که کتاب خوندن و استاد دیدن و معلم رفتن، پیش معلم رفتن و مدرسه رفتن و تمام زحماتی که انسان می‌کشد برای اینکه کسب علم بکند، ایشون میگه تمام اینا مؤدّر، تمام اینها انسان رو آماده می‌کنند. علم از آسمان بر ما نازل می‌شود، علم رو خداوند به ما عنایت می‌کند، مخصوصاً علوم بلند رو، علوم توحیدی و اعتقاد به خدا، اعتقاد به ولایت. لذا اگر ظرف انسان ظرف آلوده‌ای باشد، این ظرف لیاقت اون علوم را ندارد. لذا این علوم نه اینکه نازل نشود، این ظرف او را نمیگیرد. پس ببینید مهم این است به لحاظ عقلی و نقلی تا انسان توبه درست در اعتقادات نداشته باشد، اعتقادات درستی نمیتواند داشته باشد. لذا اولینش عرض کردم توبه در اعتقادات. توبه در اعتقادات چی است؟ این است که انسان بتواند کتاب‌های خوب رو، مطالعات از بزرگانی که اونها خودشون این راه رو رفتند رو مطالعه داشته باشه. توضیح مختصر. قدم دوم توبه در براءت در احکام که بنده عرض کردم در میان احکام انسان باید حتما در همون اوان بلوغ، من به نوجوانان توصیه میکنم، پدرها و مادرها هم عرض بکنم مسئولیت دارن. یعنی تا زمانی که فرزندان ما در به محض اینکه بالغ میشن حتی مدرسه هم استادشون معلمشون نگفتن، شوهر نسبت به همسرش موظفه و همچنین پدر و مادر نسبت به فرزندانشون واجب است. این رو در رساله های عملی هم اشاره می کنند که باید احکام اصلی رو که فرزندان ما نیاز دارند به اونها یاد بدن، به خصوص بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها، احکام بلوغ رو. حالا اونا تو این سن نیاز به احکام بیع و شراء و مضاربه و مساقات و اینها ندارن، ولی احکام نمازشون، احکام غسلشون، احکام وضوشون، احکامی که اصلا کی باید غسل کنن، چگونه باید غسل کنن، نجاست، طهارت باید یاد بگیرن. لذا بر پدر و مادر واجب است یاد بدهند. اگر گفتند و فرزند یاد نگرفت یا سرپیچی کرد، تکلیف برداشته شده، ولی باید ارائه کنن. این می شود تبری احکامی، یعنی آگاهی از رساله های عملیه درباره مسائلی که مبتلا به انسان است. قدم بعدی که بنده امشب یه مقدار بیشتر و مبسوط‌تر عرض می‌کنم تبری اخلاقی است. مرحوم علامه طباطبایی به تبع استادشون مرحوم آستریاقا و ایشون هم به تبع اساتیدشون تا مرحوم ملا حسین قلی، یعنی این که عرض می‌کنم خیلی بحث ریشه‌داری است. این بزرگواران می‌فرمودند در مسائل اخلاقی اگر انسان بخواد تبری داشته باشه، گناهان خیلی گسترده‌اند. لذا به تعبیری که دیشب‌های قبل عرض کردیم، سپاهیان شیطان خیلی گستردن. انسان بخواهد با یک تن ضعیف با همشون در بیفته هیچ وقت نمیتونه. به عبارت دیگر، اگر بنده آلوده به گناه دروغ باشم، غیبت باشم، تهمت باشم، کاهل نماز باشم، فرض بفرمایید که در سایر مسائل عبادی کاهل باشم، ضعیف باشم، حالا بخوام با همه اینا در بیفتم، یه دفعه از بعد از عاشورا بگم خدایا ای سید الشهدا من با تو قرار میذارم دیگه دروغ نگم، غیبت نکنم، تهمت نکنم، سخنچینی نکنم، نمیشه. یه روز، دو روز، یه هفته مقاومت میکنم، دو مرتبه یه اتفاق میفته، عصبانی میشم، دو مرتبه عزم. به محضی هم که این صد شکسته میشه، دیگه نفس جری میشه. لذا میگفتن خب چه باید کرد؟ به شاگردانشون دستوری که میدادن این طور بود، میگفتن بیایید اون سپاه اصلی، اون فرمانده اصلی که بیشتر از همه شما رو میآزاره، اون رو خودتون پیدا کنید. هر کس هر گناهی که داره، مثلا یه نفر در زبانش در دروغ گفتن خیلی رهاست، یکی چشم چران است، هرزگردی چشم دارد، یکی آلوده به موسیقی است، به خصوص موسیقی در این روزگار ما متاسفانه، من حتی چون مرز مشخص نیست، حرفی هم انسان نمیتونه بزنه، موسیقی حلال، موسیقی حرام، موسیقی لغوی، موسیقی غنا، غیر غنا، اصلا برای حتی چه بسا علمایشون هم این مرز دقیقا مشخص نیست. رساله های عملی هم ملاحظه بفرمایید در اونجا دارد، موسیقی که مناسبت با مجالس لهوی داشته باشد حرام است. حالا ما مجلس لهوی رو اول تعریف کنیم. موسیقی که حال انسان را دگرگون کند حرام است. خب انسان گاهی اوقات موسیقی هایی هست که حال خوش معنوی به انسان میده، یا بعضی اصلا حالشون تغییر نمی کنه، بعضی زود حالشون تغییر می کنه، اصلا مشخص نیست. خب چه بکنیم؟ از اون طرف هم خداوند می فرماید وجتنبوا قول الزور، قاطع می فرماید از قول زور اجتناب کنید. زور با زبا، زب و وابورا در روایات ما داریم، در یک جا دارد قول زور منظور دروغ است، چون زور خاطرتون هست در شبهای قبلم در باب زیارت ترجمه کردم، زور از زاره یزورو میاد، یعنی متمایل شدن. لذا قول زور یعنی اون قولی که انسان را از حالت تعادل منحرف میکنه. لذا دروغ گفتن چون انسان را از صداقت منحرف میکنه، در روایت دارد قول از زور مراد دروغ گفتنه. اما روایات فراوانی هم داریم که وجتنبوا قول از زور مراد موسیقیه. چرا؟ چون موسیقی انسان رو از حال تعادل خارج میکنه. حالا یه وقت کسی میگه آقا موسیقی حلال من رو از راه از حال تعادل خارج نمیکنه، بسیار خوب، حرفی نیست. حتی در رساله هم هست، در بحث های دقیق تر فقهی هم مطرح میکنن، میگن اگر آمدیم یک امری برای شما مجهول بود که آیا حلال است یا حرام است، در غیر لحوم و شهوم به اصطلاح گوشت و چربی که به حیوانات برمیگرده، اصل اصالت البراءه است، بگو حلال است تا زمانی که من یقین کنم حرام است. لذا موسیقی که انسان مردده، خب بگو حلال اب نداره تا موقعی که من یقین کنم. ولی صحبت در اینه، ما حسینی هستیم. در شبهای قبل عرض کردن پیغمبر اکرم فرمودن حلال بین و حرام بین، شریعت مقدس من یه حلال های روشنی دارد، یه حرام های مشخص، ولی و شبهاتون بین ذالک، بین اینا هم یه چیزای مشتبه هست. گوشت، عذر میخوام عرض میکنم، گوشت الاغ، گوشت اسب، گوشت فرض بفرمایید خرگوش، انسان مشتبهه، به خصوص خرگوش، حالا اونها مکروهه، ولی گوشت خرگوش انسان مردده، مشتبه هست. چرا؟ چون نمیداند علفخوار از حلال باشد یا چنگال دارد که حرام باشد. خب حالا آیه نیامده ما بین این همه غذاهای طیب بریم سراغ گوشت خرگوش، گوشت خرچنگ، گوشت حیواناتی که مشتبهه. لذا صحبت در این است و مشبهاتون بین ذالک، یه چیزایی مشتبهه. حالا این مشتبهات رو اگر انسان بخواهد استفاده بکند، اون کسی که میگه من اصالت البراءه رو جاری میکنم، یه استناد میکنه به فتوای فقیهش، خب بسیار. اما اگه اومدیم و فقیه هم جواب شفاف نداد، گفت آقا موسیقی لهوی، حالا من یه تو تاکسی نشستم، تو خونمون داره رادیویی یا تلویزیون یا به خصوص این سیدیایی که الان خیلی هم باب شده موسیقی پخش میکنه، من مرددم. خب ما که حسینی هستیم، چیزی که میفهمد تو رو روحت رو از تعادل خارج میکنه، خب گوش نکنیم. چه اتفاقی میفته؟ به خصوص در مجالس عروسی عزیزانمون. خب قدیم مجالس عروسی اصلا مجلس صله ارحام و دوستان با هم بشینن گعده‌ای بکنن، صحبت بکنن، حال همدیگر بپرسن. گاهی اوقات بعضیا یک سال میشود در همدیگر نمیبینن، تو مجلس عروسی اقوام همدیگر میبینن. حالا چه اصراریه که حتما موسیقی تون زده بشود یا موسیقی گشته بشود که حالا یه عده خوششون بیاد، یه عده ناراحت بشن، یه عده بلند شن، یه عده بگن آره، یه عده موافق مخالف. ما اومدیم با هم دوست باشیم، ما اومدیم با هم که خوشحال باشیم، گعده‌ای بکنیم. یعنی ببینید عرض من این است، ما در وقتی تو فضای شبهات وارد میشیم، ما نمیخوایم بگیم حرام است محکم بگیریم، ولی لااقلش آدم حسینی خودش جمع میکنه شبهاتون بین ذالک. بعد ادامه رو باید این است، و من یرتع حول الشبهات وقف المحرمات، کسی که بیاد بستا گلش رو و خودش رو در شبهات بیاندازد، شبهات تو مرز محرماته، میوفته تو حرام. لذا انسان حریم رو حفظ بکنه. به خصوص من نکته بعدی که میخوام عرض کنم این است، به تناسبی که انسان در مراتب بالا میرود، به تعبیر بزرگان اخلاق ما، باید مراقبات شدیدتر باشن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای پهلوانی رو که حق بزرگی برگردن بنده دارن. ایشون از شاگردان خاص الخاص اخلاقی مرحوم علامه طباطبایی بود. ایشون برای من، از خودش این رو من دارم، برای من نقل می فرمود من اوائلی که خدمت مرحوم علامه بودم و تحت دستورات ایشون بودم، گرم دستورات و همینطور پیشرفت هایی داشتم و حالات خوش و چه شبها نمازها و چه اعتکافها و خیلی حال خوشی داشتم. بعد می گفت یک شب که از درس می آمدم، رسیدم منزل، خیلی خستم بودم، بچه ها خیلی اذیت کردن، خیلی اذیت کردن، منم یه دفعه عصبانی شدم، فریادم رو کشیدم سر بچه ها، گفت کتکم نزدم ها، فقط فریاد کشیدم بیشونیم این حرکت ها چیه، داد هوار این حرف ها. تمام شد. شب خوابیدم، در عالم رویا یه وقت خواب دیدم که صحرای محشر است و من در صحرای محشر وارد شدم، ندای از آسمان به طور وضوح به گوش من رسید که ندا این بود: برخی از عصبانیت ها 20 سال انسان را عقب می اندازد. و من از وحشت این خواب از خواب پریدم، فهمیدم این هشدار شب قبل منه که می گفت من کاری هم نکردم، همین فریاد کشتم سر بچه ها، بچه های کوچیک، و اونا رو سجدهشون نشوندم. خطاب اومد برای تویی که تو مسیر انسانیت در مسیر مراتب عالی ایمانداری حرکت میکنی، باید مراقب باشی، بچه مظلوم میخواد بازی کنه، تو باید تحمل کنی، یا لااقل باید از راهش اونها رو آروم کنی، نه با خشونت و عصبانیت. حالا این به شرع زن بالاتر، عصبانی شدن های با همسر، عصبانی شدن های در جامعه، برخی از عصبانیت ها اصلا انسان رو ساقط میکنن، برخی از موسیقی هایی که انسان در مرز تواسش نیست، یه باره میره تو فضاهای دیگر، اصلا کلن قلب را میمیراند. دارد در روایت که اربعون یومتن القلب، چهار چیزی که قلب رو کاملا میمیراند، یکیش همین موسیقیه، یکیش با زن نامحرم خوشو بش کردن و گفتگوی کردن و خندیدن و جو گفتن و اون یه چیزی بگه و انسان یه چیزی بگوید، یکیش با آدمای اهل دنیا که همه جهان بینیشون فقط این است که ما چیکار کنیم از صبح تا شب که بلند میشیم یه درآمدی بیشتر داشته باشیم، پولی بیشتر داشته باشیم. در روایت دارد که حضرت عیسی علیه السلام در مسیر عبور میکردن، رسیدن به یک شهری که این شهر به تعبیر امروزی ما شهر سوخته بود. صلواتی خط بفرمایید. شهر سوخته بود، یعنی همه اهالی مرده بودن، جنازه ها افتاده بود، اما شهر سالم بود. حضرت فهمیدن که بلا نازل شده برای این شهر، یه دفعه هم اهالی مردن، حواریین هم اطرافشون بودن. این روایت رو در میزان الحکمه دارد. حضرت دست به دعا برمی‌دارد، می‌فرماید بار الها، یکی از این مرده ها از اینا که عذاب برشون نازل شده، به اذن تو با من حرف بزنن چه گناهی اینها مرتکب شدن که یک بار همشون با هم مردن. بار اول و بار دوم حضرت عیسی صدا میزند، یکی از اینها بلند میشود میفهمه یک یا روح الله ما تقو، ای روح الهی چی میگی؟ سوال چیه؟ میگه میخوام ازت بپرسم که شما چه گناهی مرتکب شدید که اینطور عذاب یک بار همه تون رو گرفت؟ گفت گناه ما این بود که حریص به دنیا بودیم، از صبح که بلند میشدیم اصلا تو فکر خدا، پیغمبر، ایمان، نمیدونم، میگفت حلال و حرام هم سرمون نمیشد، فقط میخواستیم یه چیزی گیره اون بیاد، حالا تعبیر روایت این است بقاپیم، یعنی بپریم همطوری چنگ بزنیم، اصلا حواسمون به دین و حدود و شریعت اینا نبود. ولذا دارد که اصبحنا فی العافیه و امسینا فی الهاویه، ما صبح کردیم در حالی که در عافیت و راحتی بودیم، شب یه دفعه دیدیم، عذر میخوام، امسینا شب خوابیدیم، فی العافیه و اصبحنا فی الهاویه، که ما شب خوابیدیم تو خونه هامون راحت، صبح دیدیم تو جهنم. بعد حضرت عیسی میفرماید تو چرا با من داری حرف میزنی؟ بگو ببینم در میان این همه تو یکی چرا اجازه بهت داده شد با من سخن بگویی؟ میگوید والا من بین اینها نبودم، من آلوده به گناه و حریص به دنیا نبودم، ولی در این حال نهی از منکرم نمیکرد، ولذا من بین بهشت و جهنم همطوری معطلم تا خداوند با من در قیامت چه کند. در برزخ بینابینم موندم، آیا در جهنمی هستم به جهنم سقوط بکنم یا در بهشتم؟ ببینید عرض من این است، چیزهایی که قلب را میمیراند، در نهج البلاغه ملاحظه کنید امیرالمومنین با گریه، یعنی انقدر تأسف میخوردن بر مردم که حضرت گریه میکردن، دارد با تازیانه صبح میدن سر بازار کوفه، بستا با تازیانه شون رو پیشخون کاسبا میزدن، میگفتن شماها چرا همه هم و غمتون دنیاست، لااقل به دنیا برسید، کاسب باید کاسبیشو بکنه، کسی مخالف نی، اما در کنار کاسبی که عبادت باشد، یعنی من مال حلال و رزق حلال در بیارم در مسیر توحید مصرف کنم. لذا همینجا میخوام تندروی هم نکنیم، شخص من خدمت امام صادق عرضه می داره من خیلی دوست دارم پولدار بشم، امام میفرماید میخوای پولدار بشی چیکار کنی؟ میگه میخوام حج برم، عمره برم، دخترمو عروس کنم، پسرمو دوماد کنم، کار خیر بکنم. حتی میفرماید این دنیا این آخرته، چون قبلش داره، میگه یا ابن رسول الله من دنیا رو خیلی دوست دارم. میفرماید دنیا رو دوست داری چی؟ میگه میخوام پولدار شم. میگه خب پولدار چی چیکار کنی؟ میخوام این کارا رو کنم. ببینید پول هم یک نعمت در مسیر توحید، ما مخالف نیستیم، اما میخوام بگم این که انسان همه زندگیشو بگذاره برای این، نه قرآنی، نه نماز درستی، نه روزه‌ای، نه شبی، نه به خصوص نماز شبی که من به خصوص توصیه میکنم، نماز شب خیلی به انسان روح میدهد، انسان همه هم و غم میشه بذارد برای این. امیرالمومنین دارد گریه میکردن، میگفتن صبح که بلند میشی داد و هوا رو بگیر و ببند و چک و سفته و فلان، شب خسته و کوفته میری در منزلتون، بطالون فی النهار، جیفتون فی اللیل و بطالون فی النهار، مثل مرده شبا میخوابید، روزتون هم که به بتالت میگذره، پس کی میخواید کاری انجام بدید؟ پس ببینید تبری بعدی در باب اخلاقیات این میشود که ما چه بکنیم که در مسیر کمال تبری از ام رذائل داشته باشیم. ام رذائل برای افراد مختلف مختلفه، ولی بند در میان همه اونها یک مورد رو که همه ما مبتلا هستیم و اهل بیت در روایات و در قرآن به خصوص بیش از همه تکیه کرده است، در باب ظلم به دیگرانه. یعنی در روایات من حالا چند تاش خدمتتون میخونم، مرد یعنی هر کاری که انسان بکند که به نوعی دیگران را آزار بدهد، این عمل به شدت کدورت آوره و تبری از این گناه که عکسش رو در روایت داریم، یعنی انسان کاری بکند خیرش به مردم برسه، یعنی اصلا شغلش هم شغلی انتخاب کند که خیرش به مردم برسه. دارد در روایت که شخص میاد خدمت رسول اکرم، پسرش دیگه از کار به قول معروف در اومده بود، اومد خدمت رسول اکرم گفتش که یا رسول الله این پسر من حدود 20 ساله شده اینا، میخوام براش شغل انتخاب کنم، به نظر شما چه شغلی براش انتخاب کنم؟ حضرت فرمودن هر شغلی میخواد انتخاب کنه بکنه، ولی 4 تا شغل رو انتخاب نکنه، ولی 4 تا به حساب اون زمان هم. یکیش شغل کفن فروشیه که اون زمان شغل بود. چرا؟ چون رونق این کسب در عزای امت منه، با اینکه شغل بدی هم نیست و بالاخره بعد یه عده هم کفن فروش باشن، یه عده هم به اصطلاح مرده ها رو تجهیز کنن، شغلی بدی نیست، پول نباید بگیرن البته در باب دومی، اما شغل بسترش بستر عزاست. شغل دوم فهمدم قصابی هم خوب نیست، قصابی به حساب اون زمان نه الان. چرا؟ حتی فهمدن لا یزال یزبه حتی یزهب رقه ان قلبه، دائما حیوانات رو میکشه، این شغل رقت قلب رو از انسان میگیره. ولی لذا من همینجا بذارید حاشیه باز کنم، اون عزیزانی که برای تفریح به شکار میروند بدانن اولا سفر سفر حرام است قطعا، چون شکار در زمانهای قدیم سفر حلال بود برای این کسی که زندگیش با شکار کردن و آوردن و فروختن و گوشت حیوانات شکاری رو میفروخت و زندگیش با این کار میگذشت. الان شکار شغل نیست، آزار حیواناته. و بنده فراوان از دوستانی که در قدیم میشناختم خیلی علاقه به شکار داشتن، اغلبشون جوان مرگ شدن، خیر تو زندگیشون ندیدن، مشکلات داخلی زندگیشون زیاد بود، چون حیوانات رو بالاخره یه حیوانی رو میکشه، اون حیوان فرزندان زیادی داره، بچه‌هاش از بین میرن، گنجشکی و پرنده ای از بین میبره، خود به خود جوجه هاش توی داره. در باره ظاهرن زمخشری اگه اشتباه نکنم که لنگ بود، بهش گفتن تو چرا لنگی؟ گفت به نفرین مادرم. گفتن چرا مادر تو رو نفرین کرد که لنگ بشی؟ گفت من بچه بودم گنجیشک رو خیلی دوست داشتم شکار میکردم، یه بار یه گنجیشکی رو گرفتم پاشو نخ بستم، این پرواز کرد با نخ، من همطوری ادامه میدادم، بعد با میکشیدم خوشم میومد از این کار. این یه بار این حیوان رفتش توی لانه ای، من کشیدم این خودشو گرفت به یه حالا چوبی سنگی هرچی، من هی کشیدم این پای گنجیش کنده شد. مادرم فهمید، گفت خدا پاتو بشکنه که این حیوان رو اینقدر اذیت کردی. گفت به نفرین مادرم پام اتفاقی افتاد و شکست و بعد هم سیاه شد و دکترها بریدن لنگ شد. قرازم به این است، شکار از زمره شغلایی است که یعنی تفریحاتی است که هم حرام است هم انسان رو قطعا در زندگی زمینگیر میکنه. چرا؟ چون آزار حیوان رو خدا دوست ندارد. خب اگر آزار حیوان اینقدر مهمه، آزار یک انسان دیگر به مراتب کدورت آورتره. در روایت داریم که این روایت حالا بله از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست، حضرت فرمود از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم به دیگران ظلمت آفرین است در روز قیامت. و متقابلا کمک به دیگران، خیر رسوندن به دیگران، شغل یا انسان انتخاب بکند که این شغل خیرش به دیگران برسد. به خصوص عزیزان من در روزگاری ما زندگی میکنیم که تورم بیشترین فشار رو بر قشر ضعیف میاره. خب ما تورم رو هی نیان فرافکنی کنیم، بگیم آقا دولت و نمیدونم بازرگانی و نمیدونم فلان، درسته بخش عمدهش به خود ماست، من تاجر، من بنکدار، عمده فروش. در قدیم بنده خدا رحمت کنه پدر بزرگوار عزیزم که بانی این هیئت هم از حدود 50 سال پیش بود، ایشون میگفت ما بازرگان بود، ایشون میگفت ما سودی که به طور متعارف در شغلمون میگرفتیم 10%، 15% روی جنسی که میوردیم میکشیدیم میفروختیم، برکت هم داشت. الان خب دیگه عزیزان اغلبشون بنده معمولا کاسب جماعت به رقمهای کم اصلا قانع نیست. پس تورم در واقع ظلم به قشر ضعیفه، بانیش کیه؟ اون کسانی که مسبب تورم. احتکار در همون روایت دارد که پیغمبر اکرم میفرمایند، به همون ادامه روایت به اون شخص میفرمایند یکی دیگه از شغلایی که انتخاب میکند گندم فروش نشه. حتی اون زمان باز عرض میکنم گندم فروشی شغل بود. چرا؟ چون حضرت فرمایند چون رزق امت من دستشون هست و معمولا دچار احتکار میشن. اینقدر پیغمبر از احتکار که مردم رو تحت مضیقه قرار بدیم که قیمت ها بالا بره، بتوانیم با قیمت بالا سود بیشتر ببریم. و بعد یه مطلب دیگه ای که میگن که حالا دیگه من به کار شما نمیاد چون به بعضی هم ممکن توهین بشه، در اون زمان بود، اونو عرض نمی کنم، شغل بعدی. در کل کلام کل روح دستور پیغمبر این بود شغلی خوب است که خیر انسان در کاسبیش، خیر انسان در زندگیش به دیگران برسه. شغل پزشکی شغل خیلی خوبیه. چرا؟ چون خیر انسان میرسه، البته به شرطی که اون ضوابط رو در چیزها رعایت کنه. و شغلهای دیگر عرض من، پس نتیجه این شد در روایت دارد که عباد بنی اسرائیل که در کوه ها می رفتند و انعزال پیدا میکردن و عبادت میکردن، وقتی که یک قبض روحی بهشون دست میداد، از کوه میومدن بیرون، از غار میومدن بیرون، تو شهر میرفتن سراغ دیگران کمک میکردن، بار یکی رو بلند میکردن، یه فقیری رو کمک میکردن، بعد بست روحی بهشون داده میشد، برمیگشتن سراغ عبادت. یعنی وقتی عبادت نمیتونست در مسیر توحید اینها رو بالا ببرد، از کمک کردن مردم خودشون رو به اون مراحل عالی میرسوندن. دارد در روایت امام مجتبی علیه السلامه، حضرت در مسجد الحرام بودند، در صف اول بودند، در حال میخواستن نماز بخوانند، کسی اومد یه مشکلی مطرح کرد. حضرت بلند شدن رفتن دنبال حل مشکلش. طرف بغل دستیش گفت یا ابن رسول الله، نماز اول وقت جماعت. حضرت فهمیدن کار واجبی پیش اومد، رفتن برگشتن اول وقت اومد به وسط وقت، نماز جماعت هم طبعا دست رفت. اون شخص اومد به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله، شما خیلی فیض دستتون رفت، نماز اول وقت و جماعت. حضرت فهمیدن آنچه که من در کمک به برادر ایمانیم کسب کردم بیش از آنی بود که شما در نماز اول وقت در جماعت منم صف اول کسب کردید. بنده اگر بخوام روایاتی که پیرامون خیر رسوندن مردم اصلا بی نهایت. و بعد خواهش میکنم، بخت به پایان داره میرسه، این نکته رو در نظر داشته باشیم. ما به تناسبی که وظایف بیشتری نسبت به دیگران داریم، این تکلیف خیر رسوندن از یک سو و تبری از ظلم کردن از سوی دیگر شدیدتر میشود. یعنی چه؟ یعنی اگر بنده موظفم کارم طوری باشد که به دیگران خیر برسونم، بالاتر از دیگران پدر و مادرم هستن، بالاتر از دیگران ارحام نسبی من هستن، یعنی در واقع دیگران علاوه بر وظیفه که من نسبت به اونها دارم، علاوه بر اینکه وظیفه که نسبت به اونها دارم، وظیفه برادری، وظیفه رحیمیت بالاتره، تا میرسد به خانواده، همسر، فرزندان و چه زن چه شوهر فرق نمی کنه. اخلاص این است که این تکالیف رو ما ترکیب کنیم. پس مسئله بعدی می شود تبری از ظلم، که دارد در روایت، من چند روایت نوشتم خدمتون بخونم، به این معنا که ظلم بدترین رذالت و بدترین کدورت رو برای قلب می آورد و خدمت کردن به دیگران بیشترین شویندگی را دارد. از ظلمو، این عبارت مولاست، از ظلمو ام الرذائل. ببینید کاملا نشون میده، یعنی مقدمه همه زشتی از ظلم شروع میشه. تا بعد مطلب بعدی رو هم عرض بکنم به طور فشرده. بعد از او در میان اموری که به شدت انسان را هم پاک میکند هم بالا میبرد، نماز. امشب شب آخر، نه این مجلس، شب آخر گویی دهه است. این دهه محرم خیلی ارزش داره. ما شب عاشورا برای ما حسینی ها مثل شب قدر میماند، یعنی باید امشب ما نتیجه بگیریم که شب بعد دیگه از نتایج استفاده کنیم. لذا بنده توصیه‌ام به همه اعضا این است، امشب بیایید یک قراری هممون با هم، چون خیلی من مراجعه کردم گفتم ما چیکار کنیم که مثلا در مجلس شهید و شهدا اشک بریزیم، چه کنیم قساوت قلب نداشته باشیم، چه کنیم از این مجلس که میریم بیرون باز آلوده نشیم. توبه میکنیم، اما می توبهمون خیلی ساده شکسته میشه. بنده هر زمین است، ما الان استاد که ممکنه کم داشته باشیم، ممکنه زمینه برای اینجور موارد برای اون کم پیش بیاد، ولی خداوند برای ما استاد قرار داده. چه استادی بهتر از نماز؟ لذا از همین این شب قرار بگذاریم با جناب ابقمر بنی هاشم، به خصوص با زینب کبرا. من خیلی این شبها اصلا قلبم یه حال خاصی وقتی نام مبارک زینب کبرا میاد، چون این شبها عجیب است. انسان با زینب کبراشون دارد در روایت که زینب کبرا حتی شب اصلاح شب یازدهم که سخت در این شب برای زینب کبرا بود، دارد راوی میگوید از زینب کبرا سوال کنم که شما اون شب هم نماز شبتون رو توانستید اجابی آید؟ فرمودن بله خوندم. این هست که با زینب کبرا بیاید خانوما قرار بگذاریم، ما با قمر بنی هاشم قرار بگذاریم، با سید و شهدا قرار بگذاریم، بنانو بذاریم از این شوینده بزرگ عالم اسلام به نام نماز. نمازمون درست بخون. دارد این رو زمخشری سنی میگه در ذیل آیه شریفه ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ایشون این مطلب رو در اونجا در ذیل تفسیرش نقل میکند، میگوید که خدا را شکر که فرمود ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اگه میفرمود فی صلاتهم ساهون واویلا بود. خب چه فرقی دارد بین عن صلاتهم ساهون؟ من به خاطر اینکه کسی که در بخشی از نمازش سهلنگاره جز به این ویل نمیاد، کل نماز کسی سهلنگار باشد این ویل براش میاد. خب از امام صادق سوال میکنن چه کسانی در کل نمازشون سهلنگارن؟ حضرت میفرماید حد اقلش این است که نمازشون رو بدون عذر از اول وقت به وقت دیگر بیاندازن. اینها در قیامت جزء ساهونن و ویل برشون است. ویل یعنی وای، هلاک. قرار بگذاریم تبری که انسان با نماز میتواند از کفر پیدا بکند و تولی که به خداوند پیدا بکند، نماز بهترین است. مطلبی دیگری که میفرمودن مسئله روزه است. روزه سیدالشهدا فوق العاده شویندگی دارد، فوق العاده پاک کنندگی دارد، لذا منحصر به محرم نشه. بنده یادم میاد بزرگان اخلاق ما، من فراوان خدمتشون میرسیدم در دوران جوانی، عموما یه دفترچه‌ای تو جیبشون بود، یه تیکه‌هایی از اشعار مراسی سیدالشهدا رو داشتن، وقت و بی وقت برای امام عصرشون میخوندن، گریه میکردن. وقت و بی وقت من دیدم میاد در حرم مطهر رضوی مشرف میشدم، یه بزرگواری رو میشناختم، پیرمرد پیر غلام سیدالشهدا بود، دفترچه داشت در حرم میخوند. گفتم آقا برای کی میخونی این روزه ها رو؟ یواشکی میخوند، گریه میکرد. برای کی میخونی؟ گفت برای امام رضا میخونم، امام رضا گریه میکنه، منم گریه میکنه. روزه سیدالشهدا این شوینده بعدی. در همین زمینه اجازه بدید من، چون امشب یه شعر زیبایی جناب حسام داره که این جناب حسام این شعرش خیلی به درد این شبای ما میخوره. جناب حسام، من همشو نمیخونم و مطلعشو عرض میکنم، میگوید که امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود. حالا شهادت نامه عشاق برای عشاق سیدالشهدا معلومه، ولی ما هم عاشقان اومدیم زیر خیمه سیدالشهدا، و این شب هم درست شب سیدالشهداست، ولی من که جرأت نمی کنم به خیمه سیدالشهدا نزدیک بشم. زینب کبرا محبوب سیدالشهداست، آروم آروم بریم خدمت زینب کبرا، بلکه ایشون شهادت نامه ما رو برای اینکه ما حسینی هستیم امضا بکنن و ما رو بپذیرن اهل بیت. از فردا باز از این خیمه که رفتیم بیرون از ولایت اهل بیت خارج نشید. لذا من میخوام، حالا عزیزان امشب خیلی حرف زیاده، من میخوام چند باز نقاطی که زنها در اونجا خیلی نقش داشتن رو روشن بکنم که ببینید واقع عاشورا یه جلوی صحنه داشت، یه پشت صحنه داشت. اون پشت صحنه هاش خیلی سوزناکتر از، نمیگیم سوزناکتر، خیلی سوز دارد. یعنی بی خود یه دفعه یک قله برجسته بالا نیامد در روز عاشورا. پایین این قله فراوان بودن قربانیان و شاهدان و شهیدانی که این قله ها رو بالا آوردن. من یک دو تاشو بگم، حالا هی وقت گذشته ولی عیب نداره من یه 4-5 دقیقه شب آخر دیگه رفقا تحمل کنن تا دهم. دارد همین جناب حبیب، حبیب فرمانده جناح راست لشکر سیدالشهدا، زهر فرمانده جناح چپ، قمر بنی هاشم فرمانده قلب لشکر و فرمانده کل سپاه. حالا قمر بنی هاشم گفتم خدایا، دارد وقتی که این پرچم قمر بنی هاشم، چون پرچم که زمین بخوره خب همه زمین خوردن دیگه، بعدم به خصوص قمر بنی هاشم لشکر در درجه دوم بود، این پرچم تا بالا بود، بچه ها پشت خیمه از لای این روزنه ها نگاه میکردن تا پرچم بالا بود، قوت قلب داشتن. دارد کلام سیدالشهدا که وقتی قمر بنی هاشم به زمین افتادن، گفتن برادرم از امشب اون چشم هایی که به وجود تو به آرامش میخوابیدن دیگه از امشب آرامش ندارن، و اون چشم هایی که از ترس تو نمیخوابیدن از امشب راحت میخوابن. این طور بعد دارد این پرچم رو بعد از واقعه عاشورا وقتی که اسرا رو بردن کوفه. خب عبیدالله ابن زیاد آدم جنگیده‌ای بود، کارآزموده‌ای بود. دارد وقتی پرچم رو بردن چشش به چوبه پرچم افتاد، گفت مرحبا، علمدار کی بود؟ گفتن ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. گفت مرحبا. دشمن دیگه مرحبا. گفتن از کجا میگی مرحبا؟ گفت چوبه پرچم رو نگاه کنید، همه جای این چوبه جای تیره، جز جای پنجه ها و علمدار، اینجا هیچ تیر بهش نخورده. پیداست این علمدار تا آخرین لحظه تیرباران هم که شده پنجه هاش از این علم سید الشهدا بر نداشته. این مرد دلاوری اینه، بی خود نیست. توریهی وقتی که میخواد قمر بنی هاشم رو در ورودش به لشکر بگه، میگه برزک الجبل العظیم و قلبه کالدود الجسیم لانه کان فارسا حماما بطلا زرقاما کان جسورا علی التن. اصلا ما یه چیزایی دید. حالا من نمیخواستم چون قمر بنی هاشم دیشب، امشب میخوام زینب کبرا دارد. هم جناب حبیب در کوفه بود، سید و شهدام وارد کربلا شدن، بعد نامه نوشتن توسط پیکی مخفی به دو نفر، یکی جناب حبیبی که مسلم ابن موسجه، نامه خیلی زیباست، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی حبیب ابن مظاهر العبد صالح. حبیب میگه من تو خونه بودم، داشتم با همسرم صبحانه میخوردیم، سفره پهن بود، یه دفعه غلام اومد گفتش که حبیب در میزنن، گفتم برو کیه، رفتش اومد گفتش که پیک سید الشهدا است. گفت لقمه رو من برداشته بودم بذارم دهرم خوش شد. پیک سید الشهدا؟ گفت بله. نگفت سید الشهدا، گفت پیک ابو عبدالله حسین. گفت من فهمیدم تا آخرش شد ولی هیچ چی نگفت. زنم بهم گفتش که حبیب پیک سید الشهدا، پیک ابو عبدالله حسین پسر پیغمبر جواب نمیدی؟ گفتم که چرا؟ گفت پشو برو دم در، بین چیکارت دارم. گفت رفتم دم در، دیدم نامه ایست از ابو عبدالله حسین. نامه رو باز کردم، همون دم در خوندم، دیدم که حضرت نامه رو مفصله دارد که خلاصه من در کربلا مستقر شدم، بیا. گفت اومدم کنار سفره نشستم، هیچی نگفتم. همسرش بهش گفتش که حبیب نامه چی بود مضمونش؟ گفتم که از ابو عبدالله حسین است و فرموده است من در کربلا مستقرم و بیاید به کمک من. با سکوت میکنه. زنش بهش میگه که خب میخوای چی کار کنی؟ میگه خب من آخه دیگه جنگامو کردم، پیر شدم، خب در جنگ جمل بودم، صفین بودم، نهروان بودم، دیگه بس دیگه، خستش، میخوام زندگیمو بکنم. میخواست زنش رو امتحان کنه. زنش برگشت گفت یعنی پسر پیغمبر به تو نامه نوشته، از تو درخواست کمک کردی، تو میخوایی بشینی؟ بهش گفتم زن میفهمی داری چی میگی؟ گفت میفهمم دارم چی میگم. بهش گفتم تو رو خونه خرابت میکنن، تو بعد کنیزی و کلفتی با آل امیه رو بکنی، به اسارت میگیرنت، این خونه سرت خراب میشه، من برم اگه کشته بشم، حاضری؟ برکش گفت حبیب تو برو، من تکلیف خودم رو بهتر میدونم، تو برو پس کمک پسر پیغمبر. گفت من بازم دیدم نه، باید کاملا امتحانش کنم. گفتم نه من حاضر نیستم تو به اسارت گرفته بشی. گفت برکش گفت ای کاش حبیب من مرد بودم تا به تو میفهمودم وقتی پسر پیغمبر به کمک کسی نامه مینویسد چگونه باید پاسخ داد. میگفت اینجا بود که بلنشتم گفتم آفرین بر تو. حالا این مقدمه وارد، این بخوام بگم این زنها نقششون پشت پرده عاشورا فوق‌العاده است. ام وهب دیگه فرصت نیست بگویم، سر پسرشو پر کرد عمر زد برای اینکه به اصطلاح روحیه لشکر رو بشکنه، در دامن مادرش، مادرش سر رو برداشت بوسید، پر کرد به سمت لشکر، گفت ما چیزی رو که در راه خدا دادیم بعد پس نمیگیریم. اینها بودن زنهای عاشورا. در یه داستان دیگه است، داستان زینبه. من حالا برسم به اصلم. در دارد زینب کبرا در شب عاشورا خیلی شب سختی بود، باز پشت صحنه ها خیلی فوق، این بچه ها که خب متوجه نیستن، خب تو خیمه سید الشهدا در خیام بچه زیاد بود، حالا ما یکیشون جناب علی اصغر، مثلا امام باقر 4 ساله بود، طفل صغیر بود. ببینید عاشورا مطابق محاسباتی که انجام شده است در مهر ماه سال 61 بوده، یه معنای این حرف یعنی چی؟ حضرت در محرم سال 61 مهر ماه شمسی باشد، معنیش یعنی این که حضرت هنگام حرکت از مدینه و ورود به مکه در اوج گرمای تیر ماه رسیدن به مکه. چون حضرت حرکتشون از مدینه کی بود؟ 27 شعبان سال 60 بود. ورودشون به مکه کی بود؟ سوم شعبان 27 رجب بود. عزم میخوام سوم شعبان رسیدن مکه. بعد وقتی خب ببینید شعبان تا محرم چند ماه مونده؟ نزدیک 5 ماه مونده. تو این فاصله یعنی معنیش اینه که حضرت در مکه در اوج گرما بودن. تو خیام حضرت خیام حرم کیا بودن تو اوج گرما؟ علی اصغر بود، رباب بود، حالا یا حامله بود، باردار بود، یا فارغ شده بود. چون علی اصغر یا 4 ماهه بود یا 6 ماهه بود، یا بعضی از مقاتل میگن جناب علی اصغر در راه متولد شد. این فشارها رو انسان تحمل کنه. بعد بچه ها شب عاشورا بهونه میگرفتن، یکی میگفتش که پام درد میکنه، یکی میگفت من خوابم نمیاد، یکی میگفت بیشتریشون میگفتن تشنه ای، زینب کبرا همه اینا. بعد دارد زینب کبرا میرود پشت خیمه سید الشهدا، میبینه که حضرت تنهاست و داره با خدای خودش نجوا میکنه، جونم داره شمشیر حضرت رو مداوا میکنه. حضرت یه دفعه ناراحت میشه، زینب کبرا میگه نکنه سربازان و صحابه حضرت پشت برادرم خالی بکنن. با سرعت میاد گله بکند از قمر بنی هاشم. حالا قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم از شب قبل از تاسوعا اصلا خواب نداشت، چون یکی از وظایف عمده قمر بنی هاشم پاسداری از خیام حرم بود، علاوه بر این که سهمیه آب رو قمر بنی هاشم و زینب کبرا و سید الشهدا برای بچه ها دادن. تشنگی، گرسنگی، چون دارد در روایت گرسنگی هم بود چون محاصره بودن دیگه، اینها واقعا حضرت رو تحت فشار قرار داده بود. میاد که از حضرت گله بکنه، بیاد به خیمه قمر بنی هاشم، میبینه صدای همه همه میاد. این رو در موسوعه کلمات حضرت سید الشهدا دارد. زینب کبرا گوشش رو میارید پشت خیمه، بینه چه خبره، میبینه قمر بنی هاشم دوزانو روی یک جایی نشسته است، شمشیر رو حمایل کرده، همه بنی هاشم دور رو گرفتن. تعبیر حضرت این است، میگوید بنی هاشم بار سنگین رو باید عهدش بلند کنند، مبادا شما فردا که از اهل حرم هستید قبل از اصحاب بمانید و اصحاب زودتر از شما برن که بعد بگن اینا زودتر دیگران رو بردن کشته بشن، خودشون هی امروز و فردا کردن. اولین نفرهایی که باید در رکاب برادرم ابا عبدالله حسین شهید بشن شما هستید. میگفت زینب کبرا یه خود آرامش پیدا کرد، میگفت به سرعت بودن این خبر خوش رو به برادرم بدم که خیال نکنی فردا تنهایی. یا میگفت گذرم از خیمه حبیب افتاد، دم سر صداست، رفتم نزدیک خیمه، دیدم حبیب عین قمر به نشسته، همه اصحاب دورشن، رو میکنه به اصحاب، صداشون میاد میگه که شما واسه چی اینجا اومدین؟ اونها میگن اومدیم که سید و شهدا رو کمک بدیم. بعد حبیب میگه مبادا شما فردا یک نفر از بنی هاشم شهید بشود قبل از اینکه تک تک ما باید شهید بشیم، که پس فردا مردم نگن اینا اومدن دور امامشون خالی کردن تا برادرها و دیگران شهید بشن. میگفت من آرامش پیدا کردم، سریع اومدم خدمت برادر که بگم قضیه چی است. میگفت رسیدم خدمت سید الشهدا، من الان این عبارات بخونم، دیدم حضرت داره با خودش این شعر رو زمزمه میکنه، میگه یا ده اوف لک من خلیلی کم لکه به اشراق ول اصیلی، ای روزگار اوف بر تو، چقدر شب و روز میای، اما دوستان یک به یک از هم جدا میشن، یک به یک شهید میشن و تو بیرحمانه اینها رو از هم جدا میکن. بعد میگفت من فهمیدم مراد حضرت چیه. میگفت امام سجاد میگه من این شعر رو شنیدم فهمیدم فردا چه خبر است. میگفت انقدر بغض گلوم گرفت که خودم رو میخوردم که عشق نیاد که مبادا یک ناراحتی بر قلب مبارک پدرم وارد بشه. ولی زینب میگفت زن بود نتونست خودش کنترل کنه، های های شروع کرد به گریه کردن، آمد خدمت برادر رو شون کرد، گفتش که شما خودت آماده مرگ کردی؟ حضرت میگفت یه نگاه با تأسف و حضرتی به چهره مبارک زینب کردن، گفتن یا خیلا یذهبن حلمک الشیطان، خواهرم از فردا دیگه نوبت توه، تو الان بار رسالت و بار ولایت بر دوش من بود، از الان بار سنگین رسالت نبوی و ولایت بر عهده توه، مبادا حلم تو شیطان ببره. تو رو قسمت میدم به حق پدر و مادرم که تو خودتو کنترل کن، مبادا شکست ما و شکست کرامت اهل بیت در چشم دشمنان با بیتابی تو ظاهر بشود. بعد حضرت مطالعی میگن من کاری ندارم، همینطوری میگوید تا اینکه زینب کبرا وقتی که کلمات برادر نشنود از شدت و قصه بیهوش میشه. برادر دارد آب به صورت مبارک بعد زینب میپاشد، بعد این عبارات حضرت میفرماید یا اخی خواهرم اتق الله و تعذی به عزاء الله، تو بدون برادرم بهتر از من بود شهید شد، پدرم بهتر از من بود شهید شد، جدمون از همه ما بهتر بود شهید شد، مادرم شهید شد، منم شهید میشم. بعد مفصل من هی دارم عبارات رد میشم. بعد زینب کبرا عرضه میدارن که یعنی هیچ راهی برای برگشت نیست. حضرت اینو میگن، میگن که لو تور کلقتا لنها، اگر کبوتر رو و مرغ شبخا رو رها میکردن میخوابید. بعد عنایت به اینجا داشته باشی، حضرت میگن تو نگران نباش، اصحاب من از دور من پراکنده نمیشن. حضرت اصحاب رو صدا میکنن، از میان اینها علی ابن مظاهر هست. علی ابن مظاهر تازه با زنش ازدواج کرده بود، گویی نامزد بودن، همسرش رهاش نکرد، با همسرش اومدن عاشورا. حضرت رو کردن به اصحاب، گفتن اون کسانی که زناشون رو آوردن، چون فردا همتون شهید میشید، زناتون رو اولا طلاق بدید و ثانیا برگردونید به قبیله های خودشون، چون اینها زنای شما رو بگیرن به اسارت میگیرن و به کنیزی میگیرن. از جمله اونها علی ابن مظاهر میگرفتن پلو همسر محبوبم، میگفت رفتم پلو همسر محبوبم بهش لبخند زدم، گفت حرف نزن همه چیزو میدونم. فقط گفت آخرش علی ابو عبدالله چی گفت، هم همه شد، آخرش رو نفهمیدم، میدونم اومدی منو طلاق بدی، حرف نزن، فقط فقط آخرش حضرت چی گفت، میگفتش که بهش گفتم که حضرت فرمود من تو رو ببرم به قبیله بنی اسد که فردا اگه من شهید شدم تو به کنیزی گفت نشه. گفت برگشت گفت علی ابن مظاهر منصفانه با من رفتار نمی کنی، یعنی تو میگی فردا به کمک ابو عبدالله الحسین باشی ولی من کمک زینب نباشم، در فردا قیامت تو روسفید باشی پیش رسول اکرم که من پسرت رو کمک کردم، من روسیا باشم که من دختر پیغمبر اکرم رو کمک نکردم، خیلی غیر منصفانه است، نه من میمونم، بذار منه به کنیزی بگیرن، زینب کبرا رو به کنیزی بگیرن مهم نیست، ولی منه به کنیزی بگیرن مهمه، نه امکان نداره. لذا میخوام عرض بکنم زنها در واقع عاشورا قله ها رو فتح کردن که حضرت دارد وقتی که خواستن خداحافظی بکنن اومدن خدمت سکینه، سکینه خیلی دختر فهمیده بود، جلو نیمد قلب پدر آتش بزنه، پدر به سمتش رفت، بعد سکینه گفت پدر میخوای بری؟ گفت راهی جز این نیست. تنها کلام که جناب سکینه فرمود، فرمود ردنا الی حرم جدنا رسوله، اگر میخوای بری پس ما رو بر مدینه لاغ. حضرت فرمود لو تور کلقت آلنا لعنت الله علی ظالمیهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم من الان الی یوم یوم.